وتهيات لا خير خلقه وأشرف بريته حبيب الله العالمين وتبيب نفوسنا وشفي ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصنع بفدك وغير فدك والنفس مزانها في غد جدث تنقطع في ظلمته آثارها وتغيب أخبارها وحفرة لو زيد في فسحتها وأوسعت يداها فرها لأزغتها الهجر والمدر وسد فرجها التراب المتراكم وإنما هي نفسي عروزها بالتقوى. محضران باکه سروران گرامی، سخن در نامه 45 از مجموع نوشته های وجود مقدس امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب بود. در بحث قبل اشاره کردیم خدمتون که حضرت هنگامی که بی اعتنایی و بی رغبتی خود رو به مسائل مادی دنیا مطرح فرمود و تعلقات دنیوی، اونجا که فرمود ولا حست من عرضها شبرا، ما وجبی هم از زمین برای خود انتخاب نکردیم، بر نگذیریم، یازد نکردیم، اونگاه به لحاظ این که اشاره به واقعی بسیار مهمی است و در این حال پاسخ سائل است بر حال این جریان که گویا چنین قضیه ای بوده است، حضرت خود مطرح فرمود بلا اضرابی از گذشته است. گفتیم نه، این هست فی اید کانت فی ایدینا فدکن من کل ما ازلت و سما، بلی در اختیار ما بود فدکی از هران چه خدا برو سایه افکنده است، از مجموعه اون چه خورشید برو میتابد و آسمان برون وجود دارد، یعنی در کل کره خاک یه فدکی در دست ما بود، ملک ما بود، در اختیار ما بود. اما فشحت علیها نفوس قومن، اشاره کردیم خدمت عزیزان، ادهی رو بخل و حرص گرفت و سخط انها نفوس قوم آخرین، ادهی نیز بی تفاوت و با مسامحه از کنار اون گذشتند. کار را به خدا واگذار میکنیم، نعم الحکم و الله، بهترین حکم و حاکم خداست. اشاره کردم هفته قبل خدمت عزیزان به موقعیت فدک به لحاظ فرمایش از امیر، اشاره کردیم که جایگاه فدک چه بود و وضعیت جغرافیایی اون و سابقه روایی این قضیه و تصرف پیغمبر در اون، تصرفی که به اصطلاح ملک رسول است، ملک مسلمین نیست. نصوص صریح آیات شریفه قرآن در سوره حشر آیه 6 و 7 و ما افا الله علی رسوله رو بازگو کردم خدمت عزیزان، اون چه که بدون اسب تازی و نبرد به دست مسلمین افتاده است، صریح کریمه قرآن میگوید از آن رسول است. و خب رسول هم طبق همون سوابق تاریخی وقتی که واعتز القربا حقه نازل شد، اونگاه پیغمبر اون جمله رو فرمودند و تملیک کردند به صدیقه طاهره به عنوان هبه. و خب بازگو کردیم که چه بر سر آن آمد و من یدن الایدن، از دستی به دستی در طی تاریخ بازیچه ای شد برای حکومت ها این قضیه، برای نام گرفتن، خوشنام شدن، تقرب کردن یا قدرت و قهرشون رو بر بنی فاطمه و علویان نشان دادن، یه چنین ماجرایی شد. خب دیگه کفایت میکنه همین مقداری که بازگو کردیم خدمت عزیزان، به اشاره کردم به انطباق و تقارب فرمایشات امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره در اون خطبه که خواندیم هفته قبل بخشی از خطبه رو و پایان هم رو اون رو. در اینجا فی ایدینا رو ما به اصطلاح اماره ید رو دلیل مالکانه دانستیم و در پایان نعم الحکم الله، این که امیر حکومت رو به خدا واگذار می کند، 100% دلیل شکواییه و عدم رضایت وجود و مقدس از عمل کرده است. خدا حکومت کند بین ما و این جماعت همان بهتر است. فقط یه جمله رو خدمت عزیزان از اون چه از بحث قبل مانده است خدمتتون عرض می کنم و اونگاه وارد ادامه خطبه خواهیم شد. اون هم به عنوان هم تنوعی باشد خدمت عزیزان در مجلد در جلد 16 از شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید صفحه 284 ابن ابی الحدید مفصل این جریان فدک رو در سه بخش بازگو می کند و مطرح می کند. سه فصل مهم دارد که الحق و الانصاف خواندنیست، بسیار خواندنیست. در سه بخش این ماجرا رو در ذیل این خطبه این عالم معتزلی سنی بازگو می کند در سه بخش، و در بخش پایانی سوابق فدک رو مطرح می کند که آیا هبه بود یا نبود. اگر هبه بود و پیغمبر به صدیقه طاهره هبه کرده است، شواهد و مدارک اون چیست؟ مفصل این بحث رو مطرح می کند. بعد در این اواخر کار یه چیزهایی می گوید، به اصطلاح ما تک مضراب هایی می زند، نکته پرانی ها می کند. من جمله این است، می گوید و سألتو علی ابن الفارقی مدرس المدرسة الغربیه به بغداد، سوال کردم از آقای علی ابن فارقی استاد مدرسه غربی در بغداد. فقلت له، گفتم به جناب مدرس مدرسه غربی بغداد، اکانت فاطمه تو صادقتن؟ آقای مدرس علی ابن فارقی از اساتید اهل سنت است، آیا تو معتقدی که فاطمه راست میگفت در ادعای خیش در خصوص فدک؟ سریعا گفت قال نعم آری. قلتو، به او گفتم که فلم لم يدفع الیها ابو بکر فدک و هی عنده صادقه، اگر این چنین است چرا جناب خلیفه ابو بکر واگذار نکرد فدک را به فاطمه؟ فتبسم، این جمله رو که من گفتم جناب علی ابن فارقی تبسمی کرد، خنده ای کرد. ثم قال کلاما لطیفا مستحسنا، اونگاه یه جمله لطیف نیکویی گفت. مع ناموسه و حرمته و قلت دعابته، ولی اینکه انسان خیلی جدی بود، خیلی باوقار بود، خیلی حرمت داشت و کم مزاح می کرد، تبسم نمی کرد، تبسمی کرد و این جمله رو گفت. قال لو اعطاها اليوم فدک به مجرد دعواها لجاعت الیه قدن ودعت لزوجها الخلافه، گفت اگر میپذیرفت این مدعا را خلیفه از فاطمه، می آمد فردا فاطمه و ادعای اصلی را که خلافت شوهرش علی ابن ابی طالب بود اون را مطرح می کرد. اگر خلیفه این جمله را میپذیرفت، اونگاه اگر الف رو میگفت باید تا ادامه حروف الف با را میگفت، به قول ما اگر میپذیرفت باید اون را هم میپذیرفت. و زهزهته عن مقامه، و بعد بر کنار کردن او را از مقامش. و لم یکن یمکنه الاعتذار و الموافقت و بشیئا، و خلیفه اهل این کارا نبود که بپذیرد این مسائل را. لانه یکون قد اسجل علی نفسی انها صادقه، اگر میپذیرفت فاطمه صادقه است در گفتارش، اینجا هم باید میپذیرفت. تدعی کائنا ما کان من غیر حاجه الا بینت ولا شهود، بدون شهود و بینه باید هرچی میگفت صدیقه طاهره میپذیرفت. این کلام او تمام میشه، بعد ابن ابی الحدید جمله خودش رو میگه، میگه و هاذا کلام صحیح، و هاذا کلام صحیح، یه جمله درستی است. و امکان، باز راه گریز رو برای خودش میگه، و امکان اخرجه مخرج دعابت والحزل، ولو این که علی ابن فارقی به شوخی جواب من رو اینطور گفت، اما حرف حق رو همینطور گفت، حرف حق را گفت، ولو این که در غالب مزاح با من مطرح کرد. خب این هم باز بحث مفصلی میطلبد که اساسا در خصوص ابن ابی الحدید یه مقداری اقوال متشتت است. نوعا هنگامی که قضیه رو بازگو میکند میبینیم که یه رگاهای درون دیده میشه، یه راههای گریزی وجود دارد. این باز بحث مفصلی است، زمانی اگر فرصت شد انشاءالله در معرفی این مرد و شرح او بر نهج البلاغه وجود مقدس امیرالمومنین سخن خواهیم گفت. حالا ظاهرا این است که اهل سنت، بعضی از بزرگان اهل سنت ایشان رو شیعه می دانند. بعض از بزرگان اهل سنت در بعض از تعریفات، مخصوصا بعض از متأخرین، خصوصا متعصبین، ایشان رو شیعه می دانند، یعنی رافضی می دانند. یمکن به لحاظ این که مثلا به هر حال این تعظیم، تبجیلی که دارد در خیلی از موارد و حق‌گویی هایی که داره، اینها رو مثلا در همین جریان فدک حال بین بحث از خدمت عزیزان سران گرامی، انشاءالله بعد از بحث بیشتر در خدمت استاری خواهیم بود، اما در همین جریان اگر ملاحظه فرمایید، بعد از اون که همان حدیث هفته قبل بازگو کردیم که نحن معاشر الانبیا، ما انبیا میراثی نمیگذاریم، وقتی که بازگو میکند بعد میگه این حدیث به لحاظ اینکه وحدت در گفتار ده فقط خبر واحد است و خلیفه ابوبکر گفته است، مورد قبول نیست، رد میکنه این حدیث رو همین مرد. ان شاء الله بیشتر واسطه استالی عزیزان خواهیم بود. بدون بال این جهت حضرت واگذار کرد حکم را به خدا، نعم الحکم الله، باشد خدا حکومت کند، الله یحکم بینکم یوم القیامه فیما کنتم فیه تختلفون، باشد خدا بین ما و شما در اون چه اختلاف داریم در فردای قیامت حکومت کند. از اینجا یه بابی رو باز می کند حضرت، مقوله ایست، اخلاقیاتی است، تنبهاتی است حضرت بازگو می کند، به دنبال اینکه بحث فدک آمده است و یه بحثی از امور مادی دنیا شده است. و ما اصنع به فدکن و غیر فدک، ما را چه کار به فدک و غیر فدک. فدک و غیر فدک برای من ارزشی ندارد، اهمیتی ندارد. اگر داد از فدک دادیم، اگر بلاغت کانت فی ایدینا گفتیم و شکوایی کردیم، از نامردمی بود، این بحث دیگری بود، بحث ابطال حق بود، بحث مظالم بود. و الا ما تعلقی به فدک نداریم، ما اصنع به فدکن و غیر فدک، ما نه هیچ وابستگی به فدک داریم، نه حب به فدک داریم، نه علاقی به حطام دنیوی داریم. و نفس و مزام نها فی غدن جدثون تنقط و فی ظلمته آثارها. و حال این که من پسر ابی طالب می دانم این نفس من و وجود من فردا جایگاه او جدث و قبر است، من میدانم مقابل من چیست، من چگونه میتوانم وابسته به این متعلقات دنیوی باشم، من این علقه و تعلق را ندارم. خب بنگرید، این دیدگاه و جهانبینی وجود مقدس امیر المؤمنین و مردانی چون اوست، بحث ظریفی سرور عزیز اساساً وقتی که بحث دنیا مطرح میشه. دیدید خب گاهی بعضی ها مثلا شلوغ میکنن قضیه رو، گاهی سفسده ها میشه، اون حقیقت مطلب دور میشه برای انسان. با شعر و با نثر و نظم و برحال دنیا رو محکوم کردن که این عجوز، که این مجو درستی دهر از جهان سوسنهاد، که این عجوزه عروس هزار داماد است، یا گفتن این که پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است، بلکه آن از سلیمان که ز ملک آزاد است، مثل خواجو چنین گفتن، مثل حافظ چنان گفتن، و این گونه کوبیدن و توبیدن و به اصطلاح حمله و شدت و حدت به دنیا نشان دادن، یه مقداری حقیقت رو نشان نمیدهد درست. اینها خوبه، در مقام شعار اخلاقی خوب است، اما به هر حال اون چه در این قضیه مهم است که از لابلای فرمایشات وجود مقدس امیر علیه السلام و دقیقا آیات شریفه قرآن استفاده می شود در قضیه دنیای زمان این جریان رو فکر می کنم معذر مبارک عزیزان در بحث سال گذشته در نامه 69 بازگو کردیم، وقتی که جنگ نهروان تمام شده است، عده‌ای از این کسانی که در نهروان بودند و دلهای پردردی دارند کنار هم نشستند، بعد از این جنگ سنگینی که مقابل این پیشانی‌های پینه بسته شمشیر کشیدند مسلمین همراه امیرالمؤمنین، مقابل حفاظ قرآن ایستادند و گردن اونها زدند، این جهال متنسک رو هنگامی که کار به اینجا میکشد، اینها دور هم جمع شدند و دارن مذمت میکردن. جابر بن عبدالله انصاری یکی از اوناست، اینا نشستن دور هم دارن مذمت میکنن از این دنیا چقدر بیوفاست، چیز. حضرت گوش دادن مطالب اینها رو، یه مرتبه آمدن جلو، فهمدن علامت از امونت دنیا، چرا دنیا رو بی خود مذمت میکنید؟ چرا در نکوهش مکن چرخ نیلوفری را، برون کن ز سر باد فیرسری را. شما بی خود مذمت دنیا نکنید، دنیا را بشناسید. از دنیا دار و صدق لمن صدقها، دنیا جایگاه صدق است برای اون که صادقانه در دنیا برخورد میکنه. دنیا را بشناسید بعد مذمتش کنید یا تعریف دنیا بکنید. عزیزان، در دنیا نگرش ما بدین کیفیت میتوانیم بگوییم و همان گونه که خود معصومین علیهم السلام دارند، همون جمله بسیار راهگشاست که حب الدنیا رأس و کل خطیعتن یا اس و کل خطیعتن. اون حب و وابستگی به دنیاست که ریشه تمام خطاها میشود، که به حق چیزی جز این نیست. هنگامی که دنیا خانه می کند در دل انسان و فروع می کند این پایه های خودش رو در قلب آدمی است، که ما برای رسیدن به این دنیایی که در درون سینه ما و وجود ما و جان ما خانه کرده است، از هیچ چیز مزایقه نداریم و دریغ نمی کنیم. دیگه اینجا برای ما حق و غیر حق و دیگر مسائل مطرح نمی شه. بزرگان، شخصیت های الهی، اگر اینها مذمت دنیا می کنند، اینها که آفرینش خدا را، مواهب الهی و نعمت خدا را مذمت که نمی کنند، اینها نگرش را تصحیح می کنند. کسانی آمدند، شحت علیها نفوس قوم، بخل آمد، هرس آمد، چه آمد، فدک رفت. گرایش اونها به فدک بر اساس این مسائل است. علی ابن ابی طالب که دست از فدک بر می دارد و می گوید ما اصنا و به فدکن، اینه که علی حب به دنیا ندارد. علی هیچ وابستگی و تعلق به دنیا ندارد. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. او آزاد از رنگ دنیاست و وابستگی و تعلق دنیا ندارد. ریشه کار اینه، اگر ما شناختمون درست باشد، ما در دنیا هستیم اما قلب ما و دل ما و وجود ما متعلق به دنیا نیست. این رو میخواهند معارف اهل بیت، این رو اقتضا میکنند که ما اون وابستگی ما، اگر دنیا رو میخواهیم، اگر مواهب الهی رو بهره برداری میکنیم و استفاده میکنیم، تمام اینها غایت دارد، هدف دارد. دنیا را برای دنیا به هیچ وجه نمیخواهیم. گاهی این فقره بسیار زیبا رو عرض کردم، بخوانید، مکرر بخوانید، هم در شعبان وارد است، هم در رمضان وارد است این ذکر شریف، تا به اونجا میرسد که اللهم امتعنا و اسماءنا و ابصارنا و قوتنا ما احییتنا. خدایا ما رو بهرمند کن، گوشمون، چشممون، این قوا که به ما دادی، اینها ما تا زنده این باشد، اینها رو از ما نگیر خدایا. لا تسلب انا صالح ما اعطیتنا، نعمت های خوبی که ما دادی اینها برای ما باشه تا زنده هستیم. اللهم امتعنا و اسماءنا و ابصارنا و قوتنا ما احییتنا و اجعلها الوارث منا، اینها باشند و ما برویم. ما با چشم سالم از این دنیا بریم، با گوش شنوا از این دنیا بریم، دعا خیلی اساسی است. تا به اونجا میرسد حضرت که ولا تجعل الدنیا اکبر همنا و مبلغ علمنا. خدایا دنیا همه اکبر ما نباشد، یعنی همت عمده ما در نمیشه دنیا همت انسان نباشد، اما ولا تجعل دنیا اکبر همنا، همت اکبر ما و عمده ما دنیا نباشد. ما دنیا را برای دنیا نمیخواهیم، ما دنیا را برای چیز دیگر میخواهیم. این برای ما یه وسیله بیش نیست، همان گونه که تقسیم کردن خودشون، دنیا بلاغن، دنیایی است که ما را میرساند به اون طرف پل که هدف ماست. ولا تجعل الدنيا اكبر همنا و مبلغ علمنا، نکند تمام اندیشه و فکر من آن باشد که من به این خانه برسم، به این ماشین برسم، به این چی برسم، به این فلان برسم. و مبلغ علم، نکند تمام اندیشه و فکر یک انسان همین باشد که آخر خط را رسیدن به این مواهب دنیایی ببیند. این مشکل کار است که نهایت فکر و اندیشه یک انسان دنیا باشد. ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ما اسنا و بفدک و غیر فدک، ما وابستگی به فدک نداریم، ما رها کردیم اینها را. و نفس مزانها فی قدن جدر، اینجا چیز دیگری مطرح میشه. و نفس مزان، کلمه مزان جمع مزنه است. مزنه در لغت موضع شی و معلفه الذی یکون فیه، اونجا که یه شیئی با اون الفت دارد، اونجا که محل استقرار شیئی است، اونجا را مظنه میگویند. جایگاه شیء را مظنه میگویند. شعری دارد نابغه زبیانی که در اون مصرع آخرش میگه مثلا فان مظنه الجهل شباب. اگر پیر این حرف را بگوید ما از او به هر حال جوری توقع داریم، اما جوان بگوید جوری دیگر توقع داریم. فان مظنه الجهل شباب، ممکن است به هر حال جوانی و خامی باشد، جوانی و ناپختگی باشد. مرادش اینه جایگاه بعض از ندانستن ها مثلا ممکن است جوانی باشد. مظنه یعنی جایگاه و موضع شی. و نفس و مظانها، جایگاه حقیقی این وجود علی ابن ابی طالب، فی قد فردا جدس است. خب کلمه جدس که جمع اون اجداس است به معنای قبر است، حال اون رو اجازه فرمید بعد توضیح میدم. امیرالمومنین اشاره میکند من به حال این که مرگ را مقابل خیش میبینم، فردا میبینم، نمیتوانم وابسته باشم به دنیا. من این که میدانم باید به زودی بساط رو جمع کنم، من این که میدانم به هر حال رهگذری هستم که باید حرکت کنم، نودی فیکم به رحیل، من چگونه میتوانم وابستگی داشته باشم؟ این خودش دیدگاه است که انسان همان گونه که باز هم در روایات فراوان داریم، کن لدنیا که انکه تعیش و فیها ابدا و کن للآخرت که انکه تموت و قدا. این جزشو نظر دارم، کن للآخرت که انکه تموت و قدا، برای آخرت جوری فکر کن که گویا فردا روز مرگ توست. یعنی امشب که سر رو به بستر میگذاری با این خیال بگذار که فردا صبح بر نمیداری، چه حالی داری، با چه فکری امشب رو میخوابی؟ اگر بدانی فردا بر سر دستی و بلند بگو لا اله الا الله هست، چگونه امشب رو میخوابی؟ با چه خیالی، با چه اندیشهی، با چه عقیدهی، با چه آمالی، با چه آرزوهایی، با چه استرابهایی؟ من علی ابن ابی طالب مرگ را فردا میبینم، مرگ نصف العین من مقابل من است. خب حالا این کسی مانند علی که میگوید صلوات الله و سلامه علیه، این ادعا نیست، او واقعا این حالت را دارد و میبیند مرگ را نصف العین. ماها گاه ادعا میکنیم، ماها مسلم ادعا میکنیم، حقیقت مطلب هم همین است که به هر حال اون استعداد و آمادگی برای مرگ در این بزرگان در حد عالی است، در حد عالی است. اینا هر لحظه تسلیم مرگند، آماده امر الهی هستند. اینها همان است که از سجاد در اون دعای بسیار زیبا میفرماید خدای به من بده ولی استعداد للموت قبل حلول الفوت. خدای قبل از این که مرگ من فرارسد، من استعداد و آمادگی مرگ را داشته باشم. امیرالمومنین آمادگی و استعداد دارد، لذا مرگ را مقابل خودش میبیند. اون کسی که چنین دیدگاهی دارد و مرگ را مقابل خود میبیند و بسیار نزدیک میبیند، این مسئولیت داره، این محفوظیت داره در فکرش، در اندیشش، در تصرفاتش. این غیر از آن است که خیال میکند که همیشه ماندگار است و همیشه باقی است و همیشه متنعم و همیشه به هر حال تحت مثلا این نعمت هاست. این که انسان بتواند این آمادگی را در خود ایجاد کند، بخواهد از خداوند سبحان، اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور والعنابه الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. خدایا کمک کن به من که من رو به سوی عالم باقی داشته باشم، والعنابه الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت، مستعد باشم برای این سفر سنگینی که به سوی آن حرکت میکنم و اینو نزدیک ببینم، بدانم که به هر حال نزدیک دیدن یعنی همین، یعنی آماده شدن، یعنی مستعد شدن، و من مستعد باشم زاد و راهله این سفر نزدیک را داشته باشم. فرمود من مرگ را مقابل خود میبینم و مظانها فی قدین جدفون، این من در مقابل میبینم. عرض کردم کلمه جدس به معنای قبر است. کلمه قبر و جدس که جمع اون اجداس است و در قرآن به کار برده شده است، من الاجداس الى ربهم ینسلون، در احوال قیامت گفته می شود که انسان ها از جدس و قبر به سوی خدا نسل می کنند، به شتاب حرکت می کنند. ما دو قبر داریم، یه عین القبر داریم، یه عالم القبر داریم. عین القبر همان است که می بینیم، همین 2 متر در 80 سانت است که به هر حال یه روزی هم در اون باید بخوابیم، اگر داشتیم، اگر هم نداشتیم که این چی، اون بحث دیگری است. یه عین القبری داریم که اینه، یه عالم قبری داریم، یه عالم قبری داریم. جدس هم همین دوره، جدس گاه به قبر خارجی گفته میشه، گاه به عالم قبر اطلاق میشود. خاطر عزیزان مستحضر است، اینو در باب تفسیر بیشتر عرض کردیم که مراد از عالم قبر اون عالمی است که واسطه بین عالم دنیا و قیامت است. بعض از فرق مسلمین حتی متاسفانه در مبحث به هر حال مرگ و عوالم بعد از اون لنگ میزنن دیگه، به هر حال لنگ میزنن. اینا منکر معاد نیستن، معاد را قبول دارن، میگن وقتی انسان مرد همینطور که بدنش از بین میره روح هم از بین میره، روح هم از بین میره، اونگاه در قیامت خدا روح یا احیا میکنه، روح را خدا در قیامت احیا میکنه، حالا به چه کیفیتی، چی داره چی نداره بماند، با چه مرکبی خواهد بود، اون بحث دیگری است. یعنی اینها با بعض از ظواهری که دیدند فنا را کلی میدانند، چه در روح چه در جسم، تا قیامت که احیای مجدد باشد مثلا. حالا که اینطور نیست، ما ادله فراوان در این باب داریم. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. حیاتی است که پس از مرگ تثبیت شده است. یا دیگر آیات شریفه قرآن که اثبات این معنا می کند، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. و مشابه این آیات، ربنا امتنا اثنتين و احییتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. اثبات دو حیات، اثبات دو ممات در قرآن در آیات شریفه این حقیقت رو ثابت می کند که انسان بعد از مرگ جسم را می گذارد، اما روح سیر خودش رو ادامه می دهد. روح انسان به اصطلاح حدوث دارد، یعنی روح انسان حدوث دارد. طبیعی است، ما ازلی نیستیم، خداوند سبحان ارواح ما را آفریده است از عدم. اما بعد از حدوث ما فنا نداریم، روح فانی نیست، روح ابتداءً حدوث دارد، ازلی نیست اما ابدی است، ابدیت دارد. روح بعد از اینکه خدا او را ایجاد کرد فنا ندارد، از بین نمیره. ما بعد از مرگ روحمون باقی است، سیر خود را ادامه میدهد، وارد عالمی میگردیم که نام این عالم در قرآن گاه عمدتاً برزخ نامیده شده است. و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، تا روز بعث و قیامت اینها در برزخ به سر میبرند. عالم برزخ عالمی است که تمام ارواح پس از مرگ اولین و آخرین در اونجا به سر میبرند. یه تعبیری که خب به هر حال گاه میشه، بازداشتگاه موقتی است که تمام ارواح در برزخ به سر میبرند. این عالم قبره، این عالم. اینی که در احادیث داریم، اون حدیث معروف از صادق علیه السلام که القبر روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر النیران، این قبر، قبر انسان یا یه بستانیست، مرغزاریست از مرغزارهای بهشت، یا اون که یه حفریست از حفر و مغاک ها و گودال های عذاب و جهنم. مراد این قبر 2 متر در 80 سال که نیست، مراد عالم قبره. هر روحی در عالم قبر یا مطابق اعمالش، مطابق عمل کردش، در یه مراتبی است تنزل یافته از بهشت، در نعمتی است موقت یا در عذابی است موقت که این رو باید طی کند. حالا این 1000 سال است، میلیون سال است، میلیارد سال است، والله العالم، کس نمیدانه. علم اون نزد خدای سبحان است و کس نمیدانه. اما یه زمانی است که این عالم که تموم شد، بعد یوم یناد المناد من مکان قریب، اونگاه که منادی حق ندا کند، اون روز در به قیامت باز میشد و همه از برزخ وارد قیامت میگردند. اون اسمش بنابراین، پس اگر ما قبر شنیدیم، اگر ما مساءلت القبر داریم، جواب سوال به قول قدیمی ها شب اول قبر، علی به فریادت برسد صلوات الله علیه، اگر شب اول قبر داریم و سنگینی شب اول قبر داریم و اگر پرسش و پاسخ قبر داریم، مساءلت القبر شب اول این قبر نیست، سوال و جواب این قبر نیست، بلکه عالم قبر است، عالم برزخ است. که گاه خدمت عزیزان عرض کردم ورود در برزخ بسیار سنگین و صعب است. قدر نگاه کن، یه نامه ای دارد وجود مقدس امیرالمومنین، اینو حتما دوستان برید نگاه کنید. نامه ای دارد امیر علیه السلام به محمد ابن ابی بکر حینما الله، انگامی که تولیت و ولایت بود داده است بر مصر. برید نگاه کنید حضرت مراحل را یک یک میگه چه میکند وقتی به برزخ میرسد. خدا میداند اگر دل بیداری باشد باید همون ناله ها را بزند که آه آه من زیغ لهدی، آه آه من وحشت قبری. همون ناله ها هست، همون فریاد ها هست که چه خبر است، کجا میرد انسان. چقدر ما کم اطلاعیم، چقدر آگاهی کمی داریم نسبت به اون چه در پیش داریم و به صورت ظواهری که میبینند مردمان، احتمالا مراد ظاهر است. بنگرید با حال اینکه این وجود من فردا جایگاه او جدس و قبر است، تنقط او فی ظلمتهی آثارها، اون قبری که آثار من، اون قبری که شواهد و اعمال و کردار و نشانهای من در ظلمت اون محو میگردد. هنگامی که در قبر نهاده شدم، در ظلمت قبر وجود من و اعمال من محو میگردد و تقیب اخبارها و اخبار و گزارشهای من هم دیگه تمام میشه، دیگه پنهان میشود، دیگه خط و اثر و نشانی انقریب است که از ما اثری باقی نیست. چنین میگرده و حفرتون، جایگاه من در حفره است، حفره گودال. لو زید فی فسحتها، اگر لطف کنن یه قدری بزرگترش کنن، یه قدری فسحتش رو، فسحت میدان ارادت بیار در شعر سعدی داریم، فسحت گشایش، اگر یه قدری این رو گشایش رو بیشتر کنن، گشادی اون رو بیشتر کنن، و او ساعت یدا حفرها، و اون کسی که میکند این قبر را، این گورکن، یه قدری گسترده ترش کند که ملاحظه این بدن رو بکند که این بدن بهتر تو قبر جا بگیرد، لعزقت هل حجر و المدر، فایده ای ندارد، سنگ ها و ریگ ها خودشون تنگ میکنن و زیغ میکنن و پر میکنن این قبر را، و مجرد اینکه بریزند این خاک ها را بر روی این بدن، و صد فرجه التراب المتراکم، این خاک های فرو رفته میان تمام اون خلل فرج، هرچی هم وسیع کندن این قبر را، بعد باز خاک ها را میریزن و پرش میکنن، پرش میکنن. جایگاه این قبر، جایگاه این بدن، همان قبری است که سنگ و خاک و حجر و مدر متراکم بر او فرو می آید و پر می کند. من می دانم جایگاه من کجاست. خب مگه اینو دیگران نمی دانند؟ مگر ماها نمی دانیم؟ مگر ما نمی دانیم که جایگاه ما هم همون جاست؟ اما بین این علم، این حسن تا اون حسن، زین حسن تا اون حسن، فرقی شرف. علی ابن ابی طالب که می داند، می بیند و می داند، او لمس می کند، او به مقام عین الیقین، نه حق الیقین رسیده است که میگوید ما یه چیزی مرا بله میبینیم، اما این علم کجا، اون علم کجا، این دانستن ما کجا و اون دانستن سید الممهدین کجا، که او ملموس اوست، حق الیقین اوست که دارد اینطور میگد. فرمود چنین است جایگاه نفس، بال من که میدانم این چنین است، من چگونه میتوانم وابسته به این دنیا باشم؟ دلی که حور بهشتی رو بود و یغما کرد، چه التفات کند بر بتان یغمایی؟ من که میدانم پایان امر کجاست، چگونه میتوانم به فدک و مثل فدک اعتنایی بکنم؟ من اگر چیزی گفتم، اون به لحاظ حق بود، به لحاظ مثال دیگر بود، و الا من هیچ وابستگی به اینها ندارم. اون چه برای من مهم است این است، و انما هی نفسی عروضها بالتقوا. آره این چنین است، فقط اون چه برای من مهم است این است که این نفس من، انما هی نفسی، این نفس من، عروضها به تقوا. اون چه برای من مهم است که من بتوانم این نفس را عروضها به تقوا. اینجا خیلی بحث است عزیزان. کلمه عروضها به اصطلاح فعل اساسا اجوف واویست، مثل قال یقول و راز یروزو، رازه یروزو روزه رازه یروزو مثل قال یقولو اجوف واویست. اروزو الان در کلام عرب، همین الان در استعمالات فعلی عرب، الریاضه به معنای ورزش به کار میبرن. الان ریاضه یعنی ورزش در کلام عرب. این نفس من، انما هی نفسی، من این نفسم را عروزها، باید من این را عروز کنم. عروزو متکلم وحده است دیگه، عروزها، من باید این نفسم را تمرینش بدم به تقوا، حالا به معنای امروز. اما ریشه اصل خود لغت را که نگاه میکنیم، بسیار دقت کنید، اینجا به کار برده میشه. راز المهر، راز المهر، کلمه مهر با هید و چشم به معنای جسارت خدمت عزیزان، اون کرعصب قوی توانمند که میخوان حالا اینو بیارن کم کم چه بکنند؟ اینو میخوان کم کم بیارن و آمادش کنند رای سوارکاری برای بقی مسائل. مهر، راز المهر، وقتی میان این اسب را میدن دست یک کسی که کننده این کار است، میگد راز المهر عرب ای زللهو، وقتی میخوان این اسب را رام کنند، اون رام کننده ی اسب میاد این را ریاضت میدهد، او میشه رائز. رائز یعنی اسب چموش سرکش را، کسی که قدرت دارد اسب چموش سرکش را رام کند. خود رام کردن اسب چموش بنابراین میشه ریاضت، کننده این کار میشه رائز. در تاریخ بهقی می‌خوانیم که بوسهل زوزنی خبیث، مثلا با اون روحیاتی که داشت، حسنک وزیر را وقتی می‌خواستن ببرن اعدام کنن، سپارد به دست علی رائز که چاکر او بود، علی رائز، و گفت هر چه می‌توانی استخفاف کن در حق او، هر چه می‌توانی شکنجهش بده، اذیتش کن. یه زمانی وزیر بود، از حال می‌خواد سرش بر سر دار برود، هر چه می‌توانی اذیتش کن. رائز اصلا عنوانی بوده در گذشته. این رام کنندگان اسب‌ها را در استبل‌ها، سلاطین غیره، اینا رائز می‌گفتن. رائز یک معنای ریاضت اینه. معنای دومی که داره، اون هم در لغت از دیرباز استعمال میشه در عرب، راز المهر، همین مثالی که عرض کردم، اسب را آرام رام کرد، بعد میگه که علمها السیر، علمها السیر، حرکت درست رو به این اسب یاد داد، سیر و حرکت و سواری دادن را اینو رام کرد، ذلیل کرد، مطیع کرد، اونگاه حرکتش یاد داد. این دو معنا در کلمه وجود دارد. حال بیایید با هم نگاه کنیم. انما هی نفسی عروزها، عروزها به تقوا، من این نفسم را عروزها، من این نفس و وجود خودم رو میخوام رامش کنم، رامش کنم و به این تعلیم بدم راه رفتن و حرکت را. به چه سببی؟ به چه وسیله؟ چه چیز میتواند این نفس را رام کند؟ عامل رام کردن این نفس کیست؟ تقواست. به تقوا. بسیار کلام، کلام عمیق و زیبایی است که وجود مقدسش در اینجا مطرح میکند صلوات الله و سلام علیه. اولا آقا دارد تثبیت میکند که این نفس چیست؟ این نفس یه اسب قوی سرکش است، چموش است، چموش است. این نفس اسبیست عزیزان که این سو میزند، اون سو میزند و چموشی و سرکشی فراوان دارد. این نیاز به رائز دارد. رائز هر کسی کیست؟ خودش. خودش باید رائز باشد. خودش باید ریاضت کند. این نفسش را، چموشی ها را از این اسب بگیرد. اینو تمرینش بده. اینو تربیتش کند، اینو رامش کند و بعد حرکت را و سیر را به این نفس، به این وجود تعلیم بدهد و فرا بدهد. این کاریست که همه ما داریم، این وظیفه‌ایست که همه ما داریم، این کاریست که اگر هر مقداری با این عمل آشنا باشیم عزیزان موفقیم، هر مقداری که دور باشیم از این قضیه دوریم از حقایق، دوریم از حقایق. اگر به نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها، قرآن بازگو میکنه. این وجود انسان اقیانوسی است، دریایی است بیکران که در درون این همه چیز وجود دارد. این موجها در وجود همه ماست، طوفان در وجود همه ماست، سرکشی ها درون همه ماست. حال در این دریای وجود و اقیانوس پرتلاطم وجود آرام کردن این و سکان دار بودن و این نفس رو هدایت کردن و راهنمایی کردن این وظیفه است، اون چیزی است که خدا بر دوش همه ما قرار داده است و خواسته است. و خوشا به سعادت اونایی که در این میدان وارد میشن و میتوانن این نفس را ریاضتش بدن، مهارش کنن و حرکتش بدن، حرکتش بدن. حالا با چه وسیله باید این نفس را ریاضت داد؟ امیر فرمود عروضها به تقوا. من با تقوا این نفسم را ریاضت دادم. خب رائز بودن نفس شرط اول قدم آن است که بشناسی نفس را، بشناسی نفس را. یعنی اون رائز موفق، اون کسی که اون اسب را رام می کند، عالم در رشته خودش، علم داره، میدانه نقاط ضعف این حیوان نقاط قوت او را، شناخت دارد توانمندی های این حیوان را، به چی حساسه به چی حساس نیست، اونگاه اینو چه میکند؟ رامش میکند. و نفس و ما سواها فالهمها وجورها فجورها و تقواها. شرط اولی که ما بخوایم با خودمون ریاضت کنیم عزیزان و نفسمون رو، همین نفسی که این نفس بدندیش به فرمان شدنی نیست، این کافر بدکیش مسلمان شدنی نیست، همین نفس رو اگر ما بخواهیم رامش کنیم، شرط اول اینه که شناخت به نفسمون داشته باشیم. یعنی اول به نفس کلی شناخت داشته باشیم. انسان چیز که دارد، چه دارد، چی داریم ما، خدا در وجود انسان چه استعدادها قرار داده است، چه ذخایری است، چیه که انبیا یثیروا لهم دفائن العقول. انبیا میان این دفینه ها و این ذخایر درون انسان ها را بیرون بکشند. چیه در درون انسان ها؟ ما چه استعدادهایی داریم؟ چه توانمندی ها خدا در وجود انسان قرار داده است که این نفس اگر به کمال مطلوبش برسد، حاکمیت بر وجود پیدا می کند، حاکمیت بر ماده پیدا می کند، حاکمیت بر ماده پیدا می کند. اینو در تفسیر اشاره می کردم خدمت عزیزان. وقتی بحث نفخه روح در وجود انسان میشه، ثم انشأناه خلقا آخر، خداوند اشاره میکند ما یه خلق دیگری به انسان دادیم، روح آمد مستقر شد. حالا این روح الوی خداوند به گونه‌ای قرار داده است که روح الویست، روح میکشد به بالا، روح میکشد به بالا. جسم هم که ترکیب شده است با این، به هر حال همگام شده است با این، برای مدتی میکشد به پایین، یک نیمه به بالا میرود یک نیمه پایین میآید. حالا اینجا دیگه شروع میشه عمل کرده بین روح و جسم و اعتدال ایجاد کردن بین این دو و شناختن این دو کار شروع میشه، نیازهای جسم را شناختن، نیازهای روح را شناختن و بین این دو تلفیق ایجاد کردن تحت اوامر الهی و در حد رضای خداوند سبحان با این دو کار کردن. این خیلی کار مشکلی است. اینی که میبینید از گذشته دو علم در مورد انسان خیلی محل بحث قدما بوده، دو علم هر دو هم سنگین روش سرمایه گذاری کردن و کار کردن قدما. یکی نظر به همون بود، نیمه سفلی بود، یکی نظر به نیمه الوی بود. نسبت به بعد سفلی و جسمانیشون آمدن و بحث آناتومی را به اصطلاح امروز تشریح را سنگین باز کردن، توانمندی روش خرج دادن. چی دارد انسان؟ چیز این جسم جز جز بشناسیم، بدانیم، تشریحش کنیم. واقعا الان این آقایون عزیزان دانشجوهای طب، اینها دو سال که علوم پایه میخوانند در دوره 7 سالشون، این دو سال عمدش آناتومیه، عمدش تشریح کامل است، دقیقا جز جز مسیر عبور تمام اینا رو کاملا. علم دومی که خیلی مورد رغبت بود مربوط به اون نیمه الوی بود، معرفت و نفس، معرفت و نفس که حالا یه رگه هایی از اون به شکل مثلا سایکولوژی یا روانشناسی الان مطرحه، الان مطرحه، خب ابعادی پیدا کرده است و الان دارد شاخه های دیگه هم پیدا میکنه، باز شاخه های تخصصی هم پیدا میکنه. از گذشته این دو باب برای بشر مهم بوده است، شناخت به این، شناخت به اون. و تا انسان نشناسد خودش رو، تا معرفت به خود پیدا نکند و نیازهای خود را، خواستهای خود را، استعدادها و توانمندیهای خود را درست نشناسد، نمیتواند خوب این نفس را ریاضت بدهد، نمیتواند خوب تهذیبش کند، نمیتواند خوب تزکیهش کند، نمیتواند عروضها نمیتواند رائز این نفس باشد. پس چیز اولی که اینجا نیاز است معرفت است عزیزان، شناخت کامل است. و بنابر زعم ما و اعتقاد حقه ما، اونجایی که یقینا چیزی جز این نیست، بهترین جایی که انسان را به انسان معرفی میکند کلام الهی و قرآن است. هیچ کتابی مانند قرآن کتاب انسان شناسی نیست. علیکم بالقرآن. بر شما باد عزیزان، خصوصا عزیزان طالب علم رو عرض میکنم، دوستان جوان و نوجوان خودم رو عرض میکنم، نور چشمی ها را، که انستون رو بیشتر کنید با اون کتابی که شما را اون کتاب به خودتون معرفی میکند و اون قرآن است. اون حلقه زنجیری که بین ما و خالق است. گاه عرض کردم ما در قرآن دو موضوع بیشتر نداریم، یا در قرآن خدا مطرح است یا ما مطرحیم. یعنی قرآن کتابی است که یا در او انسان مطرح است یا در او خداوند است. خدا و آیات او، انسان و نشانه های او و خصوصیات او. قرآن هیچ کتابی مثل قرآن انسان شناسی را باب نکرده است و مطرح نکرده است. و از قرآن است که میشه حقیقت و تصویر دقیق انسان را، امروز او را، دیروز او را و فردای او را به دست آورد. خب اون سوند رو انشاءالله بیشتر کنیم با کلام الهی و بتوانیم بیشتر در این جهت با خودمون آشنا بشیم از این باب. عروزها به تقوا، من این نفسم را رائزش میشم، رامش کرم میکنم، عروزها رامش میکنم و سیر این نفس رو به اون تعلیم میکنم. آم به تقوا، عاملی که باز نکته سوم، عاملی که میتوان با اون نفس را بعد از شناخت به ریاضت رساند، میتوان رام کرد، تقواست. تقواست، تقواست بدون هیچ تأملی. اینه که آخرین مراتب را خداوند سبحان در قرآن آخرین مراتب انسان را تقوا مطرح میکند، که دیگه تمام مقامات اخروی را هنگامی که نگاه میکنیم و تمام عواقب خیر را و العاقبت للمتقین است. اگر تمام اون مقام های منی است، ان المتقین فی جنات و نهر، ان للمتقین مفازا، ان للمتقین مفازا. اگر فوز است، رستگاری است، جایگاه است، انس است، قرب است، قرب است، ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید. بهش اصلا هی میاد نزدیک میشه برای اهل تقوا. ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، بدون هیچ معطلی. هازا ما توعدون لكل اواب حفیظ، من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب. ادخلوها بسلام، بفرمایید ادخلوها بسلام، با امنیت کامل وارد گردید. این خطاب به متقین است. این متقینن که در اوج، دارندگان تقوا هستن که در اوج دارن قدم میزنن. معیار اون چه میتواند نفس را بسازد، اون چه میتواند چموشی این نفس رو بگیره، تقواست. تقواست. خب تقوا، اشاره کردم خدمت عزیزان، زاویه های دید به تقوا زیاد است. میشه از جهات مختلفی تقوا رو دید در قرآن و شناخت. گاهی تقوا رو، خدای رحمت کند مرحوم استاد رحمت الله علیه، ایشان قیاس میکردن، این جمله رو بازگو میکردن که همان گونه که جسم پرهیز دارد، به هر حال اطباء میگن بهترین درمان الان پرهیزه. شما برای کنترل کن، از الان سن دیگه دارد به جوریش که دیگه باید کنترل کنی، نمک خوردن تو کنترل کن، چربی خوردن تو کنترل کن، شیرینی خوردن تو کنترل کن، دیگه فکر تریگلیسیرید نباش، فکر نمیدارم زیادی اورد نباش، فکر بعد دیابت و قندت هم نباش، دیگه تو از الان با پرهیز قدم بزن، درست برو جلو، خودتو کنترل کن. پرهیز خودش الحمیت را اصل کل دوا، در حال اگر حدیث نباشه حداقل ضرب المثل هست، الحمیت رأس و کل دوا. پرهیز بهترین دواست. پرهیز بدین دوست. پرهیز مال چیست؟ مال جسم است. میگن همینطور که جسم پرهیز دارد، روح هم پرهیز. برای اینکه جسم سالم بماند پرهیز بهترین کار است، برای اینکه روح سالم بماند پرهیز بهترین کار است. منتها به پرهیز روح میگن تقوا. تقوا یعنی پرهیز روح. جسم نیاز به طب الوقایی دارد، جسم نیاز به طب العلاجی دارد، روح نیاز به طب الوقایی دارد. روح را باید با تقوا حفظ کرد. اونجا چربی و شیرینی و شوری بود، اینجا شرک است و فسق است و گناه است و معصیت است و پرنداری خداوند سبحان. اینها رو برحضر بودن، از اینها اجتناب کردن و با دقت همینطور که از جهت ادبی میدانید، ابن مالک در سیوطی میگد من لام فعل اسم اتلوا و بدل یا انک تقوا الفن جاز البدل. خود تقوا در اصل وقواست، وقوا از ماده وقا و وقایه میاد. متقی من اخذ بالوقایه، وقایه چیست؟ ترس، سپر، یعنی وقتی که احساس میکنی مزلات، مشکلات میبارد، میبارد، زندگی بسیار سخت است، لغزش ها فراوان است، دام ها زیاد است، به قول اون شاعر صد هزاران دام و دانه، ای خدا ما چون مرغان ضعیف و بینوا، صد هزاران دام و دانه، ای خدا ما چون مرغان ضعیف و بینوا، گر هزاران دام باشد هر قدم، چون تو با مایی ندارم هیچ غم، چون تو با مایی ندارم هیچ غم. وقتی انسان این خطرها رو حس میکند، به چی، کجا، چه بکنیم؟ این زاویه دید دوم، تقوا، 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 این همون سپر میگیری مقابلت، در پناه محفوظ میشی، از هر گزندی تو را حفظ میکند. متقی اون کسی که وقایه دارد، وقایه یعنی شیری در پناه امر خدا رفتن، امر الهی را، فرامین الهی را به گوش گرفتن و مسلح شدن به فرمان الهی، حال فرمان سلبی یا ایجابی، بکن یا نکن، بخور یا نخور، امر یا نه، فرقی نمی کند، هر دو رو شامل می شود. این یک دیده به تقواست. و در مقام عمل و اجرا، وقتی تقوا رو باید اجرا کرد، همون طور که عرض کردم خدمت عزیزان در دو جلسه قبل، دو بحث قبل به مناسبت دیگر، برحال اولین قدم عزیزان در تقوا، هی سوال نکنید، ای نگید بعض از دوستان جوان آقا ما سیر و سلوک را چکار کنیم، از کجا شد؟ نه، سیر و سلوک همین، خیلی ساده است، سیر و سلوک چیزی نیست الا اتیان واجبات الهی و ترک محرمات. یعنی از همون راه خدا، مگر چه کسی میتواند راه الله را برای ما ترسیم کند؟ کسی جز خدا؟ کسی که از همه بهتر میتواند بگوید بندگان من چگونه به سراغ من بیاید، میگوید عبدی اطیعنی، اطاعت، عبدی اطیعنی، بنده من اطاعت من کن، اجعلک مثلی، من تو را مثل خود میکنم، اطاعت. حال اطاعت گاه به اتیان امر است، گاه به اجتناب است، نهی است، ترک حرام الهی است یا انجام دادن واجبات الهی است. این قدم از اینجا باید شروع کرد. حال یه قدر کمال بیشتر پیدا میکنی، بعد میرسی به اونجا که انشاءالله هفته آینده خدمتون خواهیم گفت، لو شئت و لحتدی تو، لحتدی تو طریقه الى مصفا هاز الاسل و لباب هاز الغم. یه قدر اگر کمال بیشتری پیدا کردی اول، بعد از این تقوا اضافه میکنی مرحله دوم را، یعنی مستحبات میاد، مکروهات میره. اگر یک کمی بالاتر آمدی که متاسفانه نمی آییم، این مقامی است که فقط اختصاص گویا به همان 14 خضر به امداد آمده و 14 الیاس در باد آمده دارد، اختصاص به انزوات مقدسه دارد، اونه که دیگه از هر چه غیر خداست جدا میشه. ولو اصل مصفا باشه، ولو مغز ناب گندم باشد، که باشد انشاءالله خدمت عزیزان در بحث هفته آینده خدمت سروران عزیز بازگو خواهیم کرد. و این نماهی نفسی عروزها به تقوا، من این نفسم رو دارم مشغولم. عروزها فعل چیست؟ فعل مزارعه. فعل مزارع دلالت بر چه دارد؟ دوام و استمرار دارد. عروزها به تقوا، من مشغولم، من این نفسم را رام میکنم، هیچ غفلت از نفس ندارم، من این نفسم را رام میکنم به سبب تقوای الهی. خداوند سبحان انشاءالله به همه ما توفیق ریاضت نفس و تربیت و شناخت نفس رو عنایت بفرماید. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.